رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، و هدیه به روح پاک و مطهر و مقدس امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات خواهد بفرمایید. الله عزوجل حتا فرجه ان شاء الله. در این شب جمعه همه حق داران، همه مؤمنین و مؤمناتی که از دنیا رفتند، حضرت امام، شهدا، شهدای این شهر و شهدای این محل و شهدایی که به این مسجد حق دارند، پدر مادر و بستگانشون تو این مسجد حضور دارند، سادات، خیرین، واقفینی که اموالشون رو برای خدا وقف کردند، بیوارث و بدوارث، فیض ببرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخره الى بقائها، والحمد لله على كل نعمه، واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. يا دائم الفضل على البريه، يا باسط اليدين بالعطيه، يا صاحب المواهب السنيه، صلى على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، بحق محمد وآله القرشية، بمحضر مبارك حضرت بقية الله وتعجيل در فرجشون صلوات خواهد بفرمایید. این که جناب حاج آقا اشاره کردن که در ذکر صلوات و بلند صلوات فرستادن و اینها، اتفاقا روایت داریم که پیغمبر اسلام فرمودن که بخیل کسی است که اسم من و اهل بیت منو بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. و یکم که این ذکر کینه ها رو از بین میبره، شیطان رو دور میکنه، وسوسه ها رو از بین میبره، برکات رزق و روزی رو زیاد میکنه. ذکر خدا رو گفتین، مخصوصا شب جمعه، روز جمعه. امام صادق فرمود کسی در شب و روز جمعه با این ذکر از دنیا رفت، شهید از دنیا رفت، و خداوند برکاتی رو شامل حالش میکنه. عاقبت به خیری خودتون باشه و فرزندانتون، و ان شاء الله همه گذشتگانتون شاد باشن. بازم صلوات خط کنید. سوالایی که داشتیم که اتفاقا سوال خیلی خوب بود، و حالا جلسه‌ای که اصلا پرسش پاسخ باشه آثارش بهتره و جذابتر میشه. چند توش که گفتیم حالا جدیدا و دیشبی هم دوتا مونده. یکی این که این مدعانی که بله در بین مدعای خود نام امام حسین رو به صورت حسین یا حسین حسین میبرن، کار درست انجام میدهن. به غیر آیت الله العظمای صافی گلپایگانی که ایشون فهمد اشکال نداره، بقیه مراجع میگن که ادب اختزا میکنن، که حضرت ابا عبدالله و اسامی اهل بیت را به طور کامل و زیبا به زبان‌ها جاری کنن، و اگر استخفاف بشه، اگر که سبک بشه و دیگران به دید استخفاف بهش نگاه کنن، جایز نیست. اما یه وقت به شدت گفتن داره اینجور انجام میده، دیگه که بهتر این کار رو نکنه. اگه استخفاف شد جایز نیست، ولی اگه وقت تو تند گفتن اینجور میشه، بهتر است که رعایت کنن و نان مقدس اهل بیت را قشنگ و زیبا ببرن، کاملا ببرن. چون من باب سال هست فتوا رو گفتم، فقط آیت الله لزمای صافی میفرمان که از این جهت که آلتون گفته میشه سین این اشکال نداره، نظر اون آقاست. حمد و سوره برای امام معصوم. یکی خواهرها گوش بدن، چون گاهی خواهرها گفتم حرف میزنن، یه ذره شو میشنون، بعد یه خلاصه خودشون هم که الحمدلله منبری هن، همینجا و هم جای دیگه، هم خونه هاشون. خوندن حمد و سوره برای معصوم که فتوای بعضی از خواهرها بوده، اینطور که معلومه که درست نیست و اینا، خب حمد و سوره قرآنه دیگه. اصلا شما نمازم که برای معصوم میخونی حمد و سوره میخونی. قرآن چند تا سوره داره؟ باریکلا شک نکنه دیگه، 114 تا سوره داره. یک سورش واجبه، اونم حمده. ببینید چقدر ارزش داره که خدا گفته اگه بقیهش هم نخوندی این یه سوره رو در روز 5 بار باید بخون. البته میدونه که کلیدهایی هم تو این هست و آثاری درش هست. در تمام آیات سوره حمد اسم اعظمه. اگه اسم اعظم خدا 73 تاست، همه 73 تا سوره حمده. اگه اسم اعظم خدا توقیفیه، تو سوره حمده. اگه اسم اعظم خدا انسان واصل بشه و وصوله، تو سوره حمده. وقت چقدر بهتر سوره به این عظمت را برای امام معصوم بخونه، هدیه کنه. یه نفری به امام صادق گفت ابن رسول الله، ما میتونیم که زیارت، نماز، هدایا، تلاوت قرآن به نیابت شما انجام بدیم؟ امام صادق فرمود اگه بهترم میشه که تو قرآنی بخونه به امام هدیه کنه. اصلا قانونش اینه، هر کسی بتونه ماهی یک دفعه قرآن ختم کنه و هدیه کنه به امام زمان، حتما از اصحاب امام زمان میشه و خدا ذره گناه براش نمیگذاره و از طرفی هم بدنش تو قبر نمیپوسه و از طرفی هم تو زندگیش مشکلی پیش نمیاد. ماهی یه ختم قرآن برای امام زمانش. و بعضی هم گفتن که اگه نمیتونه هرچی میخونه آیاتی که مثلا 10 تا آیه میخونه، فقر و متیسر من. امام رضا فرمودن مؤمن و شیعه ما روزی 50 تا آیه رو میخونه. امام رضا فرمودن توقعمون از شیعه اینه که روزی 50 تا آیه بخون. این 50 تا آیه رو اگه خودمون داشته باشیم و خرابش میکنیم. یعنی هنوز نخونده، همطور که گاهی وقتا به دوستان میگیم وقت زیارت و اینها امام رضا میرید، مکه میرید، بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه میرید، نمیدونم کربلا میرید، همونجا بسپارید به خود امام، چون ما تا پای اتوبوس نمیرسونیم. از حرم که اومدیم بیرون یا با یه غیبتی یا با یه حرفی یا با یه سوء ظنی همونجا خرابش کردیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. از مستحباتی است که بعد از زیارت این آیه خونده بشه و بعد بگه این امانت من، این زیارت من خدمت امام رضا، خدمت حضرت ابا عبدالله، خدمت امام امیرالمومنین بذارن، حمد و سوره بخونن، هدیه کنن. حالا اونایی که این حرفو زدن احتمال داره، چون برای مردا میگن خدا بیامرزدش یا مثلا خدا رحمتش کنه، خدا گداش، وقتی میگن فاتحه بخون فکر میکنن فاتحه اختصاصی مرده هاست. نه، اصلا فاتحه اسم سوره حمده. فا فاتحه الكتاب، شروع کتاب خدا با این سوره مبارکه است. و سبع المثانی هم بهش میگن، یعنی هفت آیه ای که خدا فرمود یا رسول الله من این هفت آیه را به هیچ پیغمبری نداد، فقط آتینا که سبع المثانی، سبع من المثانی، ما این هفت را مخصوص تو قرار دادیم، هیچ پیغمبری هم نداشت. تفسیرها را بخونید، مجمع البحرین، مجمع به اصطلاح جوامع الجامع مرحوم طبرسی، یا البرهان، پیغمبر فرمود 4000 سال طول کشیده تا سوره حمد به من رسیده، یعنی از زمانی که خدا خلقش کرده 4000 سال قبلش بوده. وقتی رسول خدا اومده فرستادن برای رسول الله، تو گنجینه خدا بوده، به هیچ پیغمبری نداده، گفته این اختصاصی رسول الله قرار میدم و مؤمن داشته باشه. ولذا هم فاتحه که میگن یعنی حمد. حالا هدیه کنید برای اهل بیت، خیلی هم ثواب داره. یه مسئله دیگه، کسی حق نداره از مساجد و حسینیه ها گرو برداره، یا هر جا روزه بود میره خونه یه نفری، مثلا خونه یه مؤمنی روزه است، صاحب خونه هم نمیدونه، یا اگه بدونم تو رو در وایسکی چیزی نمیگه. حالا میگه من یه استکان میبرم، حاجت دارم، سال آینده 10 تا استکان میارم. از حق نداره تصرف در مال دیگران انسان مجاز نیست. یا چیزی که برای مساجد میبرن، شما حق نداری مهر این مسجد و یه مسجد دیگه هم ببر، فرش این مسجد و یه مسجد دیگه هم ببر، مگر تبدیل. بله، مسجد ساخته شد و یه بانی پیدا شد گفت آقا من بهتر از این فرش ها میخوام همشم یک دست، همشم اعلا، درجه یک برای این مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا میخوام فرش بدم، حالا اینا رو دو دستمونه. حق نداریم خرج کنیم بگیم خب اینا میدیم به فقرا. بعد یه مسجد دیگه که فرش نداره اینا رو بهش بدیم برای اونجا، یا اگه میخوایم خودمون اینجا رو فرش کنیم که بهتر بشه بعد اینا رو بفروشیم، جزء پولی که برای فرشای بعدی میدیم خرج بشه. حتی تبدیل به احسن چیه؟ شما چیزی از مسجد فروختی، اگه فرش فروختی، اگه مثلا اشیایی که از بین نمیره فروختی، آهن فروختی، حق نداری لامپ بخری، حق نداری سیم بخری، باید تبدیل بشه یا به آجر یا به آهن، یه چیزایی که بیش از اونها ماندگاریش باشه. آدم بره مثلا یه فرش بفروشه 100 تا لامپ بخره، حق نداره، چون لامپ شکسته میشه. شیشه های مثلا شیشه هایی رو که نصب میکنن بره شیشه بخره. تبدیل به احسن یعنی شما یه چیز محکمتر و ماندگارتر و سالمتر و بهتر. بنابراین کسی حق نداره مهر ببره یا تسبیح ببره یا نمیدونم کفش ببره یا فرش ببره یا کتاب ببره. حالا اگه کتابم مجاز بود، مثلا کتاب خونه است، خب میدن مطالعه میکنه برگردونه، اشکال نداره. قدیما این گلیمایی که برای مساجد درست میکردن معمولا هم یزد درست میکردن، این حاشیهش مینوشتن که این فرش به اهتمام مثلا فلان شخص برای مسجد فلان درست شد، حق ندارد به جز مسجد و پشت بام مسجد جایی ببرد و تا 3 روز خارج کنه. 3 روز هم برای چی؟ برای شستشو. میبردن میشستن تا خوش بشه و جمع جور بشه، این 2-3 روز دوباره بر میگردوندن. وقت خیلی خطرناکه ها، یعنی موقوفه در ضمن این که نباید از بین برود هرج و مرجشن، خیلی خطرناکه که انسان باید حواسش جمع کنه. خب سوال بعدی هم فهمدن که منظور از اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد، خب معلومه دیگه، اونایی که اولا سنت پیغمبر را تغییر دادن. اول سنت پیغمبرم خلافته، حکومته، سنت الله التی، این سنتی است که خدا قرار داده و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تموم شد، کسی حق نداره عوضش کنه. تغییر خلافت امیرالمومنین ظالمه، کسی که این کارو بکن. علی و بچه‌هاش رو کش، ظالمه. هر نوع ظلمی در حق امیر المؤمنین و حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، و به بعدش آخر تا به انله و علا زالک، یعنی تا حضرت بقیت الله، تا جامعه اسلامی شیعه، تا هر کجا یه بچه شیعهی که پیرو امیر المومنینه زندگی میکنه کسی ظلم بهش بکنه مشمول این لعن میشه. مثلا اون روزا سقیفه و افراد دیگه بودن، الان هم بیاد سازمان ملل، سازمان ملل خیلی راحت یمن مظلوم رو محکوم کنه تابع این تابع ظلمه. یمنیایی که زیر بم تو خونه خودشونن محکوم کنه، ظالمی که متجاوزه حق بش بده، خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه. کمک به ظلم از ظلم بدتره. بنابراین آخرت تابع الله و علی ذلک، یعنی اونایی که ادامه دادن این ظلم و جنایت ها، داعشی که مثل حجاج داره میکشه، جاها و مساجد و اماکن و حرم هایی که مثل اون روزی که مثلا فرض کنید بیت الاحزان حضرت زهرا رو خراب کردن، بعد اومدن بقیه رو هم خراب کرد، مثلا فهد ها، ملک عبدالله ها، سلمان بن عبدالعزیز ها، اینا همه تابعان اونایی هم که تو سقیفه حق امیر المومنین و اهل بیت رو از بین بردن. وقت لعن شده تو روایات، تو قرآن هم 16 تا آیه در همین باب داریم، یه تصریح هم داریم، میگه که الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. کسی که پیغمبر رو اذیت کنه، خدا رو اذیت کنه، خدا لعنش کنه هم در دنیا هم در آخرت، و هم یه عذاب دردناک خار کننده پست کننده مهینا، یعنی هم خار بشه هم پست بشه براش در نظر بگیره خداوند. وقت اون دعای سنم ای قریش که قنوت امیر المومنین سلام الله علیه هست و تو محج الدعوات سید ابن طاووس، ثواب 4000 تیر که در جنگ بدر و احد در رکاب رسول خدا کسی بندازه، ثواب خوندن همون دعای سنم ای قریشه که از اول شروع میشه اللهم الان سنم ای قریش و جبتهی هما و تاغوتهی هما و افکهی هما و ابنتهی هما الذین خالف و امریک و انکرا وحیک و جهد و آلائک تا آخر و نقض و عهدک و تا اللهم لعنهم لعنن و بیلا و عذبهم عذابا علیما یستغیث منه اهل النار یا رب العالمین، تا پایان این دعا که خیلی آثار عجیبی هم داره تو روایات ما اومده. منتها خب این دلیل نمیشه که ما رعایت وحدت و رعایت جامعه شیعی و رعایت مظلومیت شیعه و رعایت تنهاییمون و اینها رو نکنیم. همونطور که شما تسبیح برمیدارید، تسبیحات حضرت زهرا رو میگه، مگه شما پشت بلندگو میگید؟ نه، تسبیح برمیدارید میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الحمدلله 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 سبحان الله سبحان الله، یواش تسبیح دست داری تسبیحات حضرت زهرا میگه. همون هم میتونی که بعد از نماز تسبیح داشته باشی، خدای ظالمین به حضرت زهرا لعن کن فلان و فلان و اولا ثم الان ثانی و سالس و رابع. حالا اینش که تو زیارت عاشورا است که شما با داد بلند میخونه، ولی اگه اسمم ببری بعد از نماز دادم تو که نشستی، همونطور که امام صادق فرمودن حق ما به شیعیانمون اینه که بعد از نماز 8 نفر بعد از نماز تعقیبش، نه بلندگو سر صدا و این داعشی و اون وحابی و این انفجار. و خب این سال هیئت ها رو همه تهدید کردن، تو دس فول یه پژو رسیده بود، خب هیئت رو به رگبار بسته بود، 2 نفر شهید شدن، 2 نفر هم مجروح شدن. تهدید کردن هیئت ها رو مواظب باشید، هر جا میرید هر غذایی نگیرید، سر خیابون ماشینا وامیسن غذا نگیرید. هر سال تو هر پیار سال بود توی کازمین تو حرم حضرت موسی بن جعفر وهابیا 25000 غذای مسموم آوردن، و به لطف خدا و معجزه حضرت موسی بن جعفر اولیش اومده بود دست یک دکتر ایرانی. این پزشک بو کرده بود، دیده بود این بو بوی طبیعی نیست، که یه دفعه از بلندگوهای حرم امام موسی بن جعفر پشت سرم هشدار داد، که هر که غذا گرفته نخوره. بعد آزمایش دادن دیدن تمام اینها مسمومه. حالا شما ببینید اگر اینطور جنایتی پیش بیاد خیلی هوشیار باشید. اولا هر جا میرید افرادی که ناشناس هستن خیلی ارتباط نداشته باشید، تو مساجد، تو حسینیه ها، بین خواهرها. یه وقت مثلا حالا الحمدلله امنیت ایران ما خیلی خوبه، ولی اگه دشمن بخواد بیاد امنیتی رو به هم بزنه فقط کافیه یه حرکت مذبوحانه از خودش نشون بده. لازم هم نیست انسان قد حلو باشه. یه غذا گرفتید شکر خدا به جا بیارید. اگه جایی هست، اگه جایی بود که شک داشتید، ماشین اومده مثلا ماشینای سنگین میاد، نیسان میاد، نمیدونم یخچالیا میاد سر خیابونا اینور اونور، یا میبرن در حسینیا، در تکایا، در هیئت ها، مثلا میگه آقا ما یه دی غذامون زیاد اومده، خیلی هم قشنگ و با زبان خوش، باید مواظب باشه، هوشیار باشه که حالا حمله بر این نکنه که دستشون در نکنه غذای امشب ما هم رسید. اینی که ما دائما تو همین مسجد هیئت ما رو تصمیم میگیریم، قبلش بعد برنامه ریزی میکنیم و تصمیم میگیریم از کسی جنس نگیریم، پول میگیم، هر کی میخواد بانه بشه پولشو بده، برای که خودمون بدونیم شما که مهمون امام حسین هستید خیالمون راحت باشه. ما خدا میدونه وقتی جلسه شروع میشه از شب اول تا شب پایان شبی نیست که برای شماها، برای اونایی که میان، برای این بچه‌ها تو این خیابونا، تو این ماشینا، حداقل چند بار آیت الکرسی رو نخون. من خودم از شروع که میشه تا آخر شب که خیالم راحت میشه همه رفتن، حداقل 5 بار آیت الکرسی میخونم که اینا مردم از کجا میان، از اون خیابون، از این خیابون، با دل گرم، با دل جمع، یه بچه نیفته، یه بچه ماشین بهش نخوره، یه پیرمرد پاش نلغزه، مثلا اتفاقی پیش نیاد. هیئت ما همشون اینجوره، یعنی تو این دلواپسی هستن تو یه جلسه سنگین برگزار بشه. 4000 شام، 3000 خورده شام، پخش کردن اینا یه کارهایی داره که حالا الحمدلله به صحت و سلامتی سالهاست به لطف حضرت زهرا تو مسجد میان شرکت میکنن، حاجت میگیرن، مشکلاتشون برطرف میشه. واقعا لطف حضرت زهرا عمیمه، اما نواله همینی که امام صادق فرمود لها جلال لیس فوق جلالها الا جلال الله جل جلاله و لها نوال لیس فوق نوالها الا نوال الله اما نواله. این بخشندگی و کرامت و عظمت حضرت زهرا و جای دیگه هم الحمدلله تو همین عراق با وجود اینقدر داعشی، 20 میلیون زائر امام حسین پارسال، خون از دماغشون نیفتاد الحمدلله. از نجف اشرف تا کربلا با چه حالی، با چه شور و حالی رفتن. درسته که یه عده‌ای هم پشت پرده زحمتاشو کشیدن و باید بگیم که اجر همین 20 میلیون جمعیت رو یک شخصیت ارزشمندی مثل سردار سلیمانی انشاءالله شریک باشه که با این جرأت، با این قدرت، با این تواناییش 25 کیلومتر اینجوری، 25 کیلومتر اونجوری، 25 کیلومتر اونجوری تأمین کنه که اگر با حتی با خمپاره، حتی با آی آر پی چی دیگه به این جمعیت نرسه، 25 کیلومتر امنیت بده. اینا خیلی قدرته الحمدلله. ان شاء الله انسال هم به لطف امام حسین و حضرت ابوالفضل یه امنیت خوبی باشه که خب وهابی دیگه دلش تو منا دیگه اونجا جنایتش کرده، سر زبون افتاده، نخواد جای دیگه تلافی کنه، فلان بشه، آبروش رفته. در هر حال امنیت خیلی خوب چیزیه. اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود دو تا نعمت رو مردم قدرشون ندارن، نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان، یکی سلامتی، سلامتی دارید شکر کنید، و یکی هم امنیت، الحمدلله. خب و اما سوال بعدی، فرمودن که حضرت شهربانویه سلام الله علیها از ایران چجوری اومد و ازدواج کردن؟ و خب بعدم حتما میگیم کربلا بودن یا نه. این مسلمه که کربلا نبودن، به دلیل اینکه روایات ما میگه وقتی حضرت سجاد به دنیا اومدن تو همون 10 روز اول، یعنی ایام نفاس، شهربانویه از دنیا رفتن. یه خواهر داشتن به نام جهان شاه. این اصلا سه تا دختر بودن، سه تا خواهر، یکی محیات، یکی جهان شاه، یکی شهربانوی. محیاتش همسر محمد ابن ابی بکر شد که از این آقا قاسم به دنیا اومد، از قاسم فاطمه به دنیا اومد، شد مادر امام صادق، همسر امام باقر، مادر امام صادق. این مال محیات بود، اونم ایرانی. از این طرف باز شهربانویه که همسر ابا عبدالله الحسین شد در سال 16 هجری در زمان خلیفه دوم، حمله کردند، ایران رو فتح کردند. البته امیرالمومنین مخالف حمله به ایران بودند و حتی فرمودند که ایران به دلیل تمدنش، به دلیل فهم و فرهنگش نیاز به شمشیر نداره، با تبلیغ اینها مسلمان میشه. همطوری که در همون زمان چند تا شهر ما مسلمان بودن، اما حکومت ساسانی بود، اونم عراق، پایتخت ما مدائن بود و عراق. و هر حال گفتن پایتخت گرفتن، با ایران گرفتن و ری گرفتن و قم گرفتن و اصفهان، اصلا زمین اصفهان انوه است، تاریخ رو بخوند از جهت فقهی، زمین اصفهان انوه است. سپاه اسلام اومد درا رو وا کردن، گفتن بفرم، نه خونریزی، نه جنگی، نه فلانی، درها رو واز کردن، دروازه های اصفهان رو، گفتن این در اختیار اسلام. قم هم که مسلمان بودن زمان رسول خدا، قومیا و شهر ری و رشت مسلمان بودن. اصلا خود رشت عبریه، یعنی مرد، یعنی صاحب علم، مرد بزرگ. اسم امیرالمومنین بود، از بس امیرالمومنین رو دوست داشتن گفتن رشت، بعد به امام حسن میگفت رشت، بعد به امام حسین میگفتن رشت. اون اسم این ست معصوم بود، مسلمان هم بودن، برای کمک امام حسین هم نیروهای دادن. حالا چطور شد تاریخ سنجوری ها، اگه کسی میخواد مطالعه کنه، نمیدونم بالا به دستشون میرسه یا نه، ولی تاریخ سنجوری ها بهترین تاریخ، یا در کتاب هایی که اومده مثلا امام حسین و ایران، کورت فلیشلر درباره همین موضوع یه بحث خیلی مفصل داره که اینقدر امام امیرالمومنین با ایرانی ها، مخصوصا شهر مقدس قم و ری و رشت، ارتباط داشت و اینقدر قشنگ ایران را دوست داشت امیرالمومنین که حضرت اصفهانی حرف میزد بهتر از اصفهانی ها. و بعد هم به امام حسن، امام حسین یاد داده بود که بهتر از اصفهانی ها حرف میزدن. حسن قد زرنگ بودن، حضرت سلمان وقتی رفت که اسلام بیاره، تو تاریخ التدوین فی اخبار اصفهان مال ابو عبدالله زنجانی، یا حوزه های علمیه و ریشه های حوزه های علمیه، این میفرماید سلمان میگه دلنی علی رسول الله عجوزتن اصفهانیه، من میخواستم برم پیش پیغمبر، یه پیرزن اصفهانی منو برد پیش پیغمبر، یعنی پیرزن خودش رسونده بود به پیغمبر، بعضی ها رفته بودن. حضرت گفت نه، من موافق جنگ نیستم با ایران. گفت نه، ما باید بریم قدرت نشون بدیم. بعد حضرت مشاوره داد، گفت خب پس اگه میخوای بری خودت اقلا نرو، چون ساسانیان هم قوی هستن، اگه تو هم کشته شدی فعلا در رأس اموری و مصدر اموری دیگه، میگن پادشاه خلیفه مسلمین از بین رفت و جری میشن، اقلا خودت نرو. سعد وقاص اومد ایرانو، فقط تنها شهری که مقداری جنگ شد نهاوند بود و بعدم تمام شد. و جالب اینه که هر شهری می رفتن بدون جنگ، سه شب در نیستانک نائین سپاه اسلام استراحت کردن، یه پیرمرد نیستانکی اوستا آورد، گفت که به سپاه، فرمانده سپاه اسلام، همین به اصطلاح صد وقاص، بابا این عمر صد، گفت که ما به خاطر این که نشون بدیم که ما تسلیم هستیم و مسلمانیم، این کتاب اوستا را هدیه میکنم به فرمانده اسلام. این کتاب داد، شدن مسلمان. بعضی از شهرها روستاها اسمشون رو محمدیه میذاشتن به خاطر اینکه مسلمان شده بودن. مثلا جالب اینه که اصلا شهر درود شهر صلوات دیگه، شهر درود به دلیل اینکه بیش از هر چیزی علاقه نشون دادن، اسم شهرشون هم گذاشتن شهر صلوات، یعنی همیشه صلوات بر محمد و
خب
اینم یه سوال دیگه که گفتن با توجه به اینکه مراجع گفتن که شور نگیرید، البته گفتن هروله نروید، شور گرفتن و خودم هم نشسته، همجور که نشسته تندتون رو سینهش میزنه، اصلا شور هیئتی یعنی سرعت سینه زدن و یا سرعت زنجیر زدن. قدیما می کارو میکردن و صبح عاشورا میشد، مثلا توی محله ها، مثلا مخصوصا مثلا محله خودمون که من یادمه، دور میزدن پیرمردا در چهار تا صف، جوونا پشت سرشون، دستاشون به کمر هم دیگه، یه دستشون هم آزاد خم میشدن تا رو زمین، میومدن سینه میزدن، نوهاشون هم اینا بود که ای واویلا صد واویلا در ماتم آل ابا قتل الحسین و به کربلا ذبح الحسین و من الغفا، شروع میکردن این شعرها رو میخوندن سینه میزدن، اینم یک شور بود. منتها هر وله فقط دو جا، یک بین صفا و مروه، دو تو وادی محصر. وادی محصر بین مشعر الحرام و مناس، جایی که اصحاب فیل کشته شدن، از بین رفتن، اونجا مستحب انسان یه ذره هر وله بره. هر وله یعنی خودشو تکون بده، یعنی خار بشه، ضعیف بشه. در حال این هرجای تقلیدی که اینقدر جور راه میرفته، حالا داره میدوه، مثلا این پادشاست داره میدوه، این حاکمه داره میدوه، یه ذره برای سبکه. در مقابل خدا همه باید سبک بشن، اون وقت اگه سبک شدن تو مقابل خدا، بزرگ میشن تو چشم مردم، عزیز میشن. بنابراین صحیح نیست توی جلسات، تو هیئت‌ها هر وله رفتن و حتی لخ شدن هم خیلی. به قول آیت الله لزما مکارم یه استدلال خیلی قشنگی دارن، ایشون فرمان شما قبول دارید که تو جلستون باید حضرت زهرا بیاد یا نه؟ خب شما هی میگید یا فاطمه بیا، ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم، اصلا دم ما همینه. خب مگه قبول باشه که حضرت میاد تو جلسه؟ آیا اگه حضرت بیاد ما لخ میشیم جلوشون؟ یا ادب نشون میدیم، احترام نشون میدیم؟ خب پس بهتره که در جلسات امام حسین ولو حرامم نباشد، قائلیم به این که ائمه چشمشون تو این جلسه است. ابو عمار کوفی رفت بالا منبر، گفت یبن رسول الله، به امام صادق گفت یبن رسول الله، رو منبر که هستم آقای اسم شما رو میبرم، یه دفعه بدنم میلرزه، اسم امیرالمومنین رو میبرم، اسم حضرت زهرا رو میبرم، موی بدنم راست میشه. امام فرمود تو بالکی آبا اماره، خوشا به حالت، خوشا به حالت. همون وقت یا ما تو جلسه تیم یا زیر نظر ما هستیم. بالاخره انسان وزین باشه. ولذا بعضی ها که گفتن، حالا من الان دقیق تو ذهنم نیست، به حرمتش کسی فتوا نداده اوریان شدن، ولی همه فهمودن که بهتر این کار رو نکنن، رعایت کنن، لخت نشن. بالاخره از جهات دیگه هم خوب نیست، حالا من نمیتونم اینجا خیلی واضح روزه مکشوفه بخونم که مثلا چه آثاری داره در بین این که یک جوانی لخت میشه 10 تا 20 تا 30 تا، بعد اصلا انسان جایز هست دائما به بدن همدیگه نگاه کردن؟ اصلا یکی از جایی که مکروه انسان سلام بکنه تو حمامه، به خاطر اینکه نگاه این شخص لخ میخواد بکنه و اون لخ ده میخواد برگرده اینو ببینه. یکی از جایی که مکروه سلام بکنه تو حمامه، یکی از جایی که مکروه سلام بکنه تو نماز جماعت، از در وارد میشه به صدای بلند سلام بکنه، خب بالاخره واجبه جوابشو بدن، یا امام جماعت یا یه نفر دیگه. یه چند تا داریم اینجوری مکروه، ولذا اون کارم صحیح نیست. یعنی انسان بهتره که خیلی با تو معنینه، با آداب خودش. اصلا به قول حضرت امام میفرمودن که سید الشهدا رو خیلی عزیز بدانید همان جوری که خدا عزیز دانسته است، و عزاداری کنید به روش سنتی. لفظاتون عوض بشه با علم، هی بیاد بالا، هی رشد پیدا کنید، یه کلماتی که در شأن اونها باشه بگین، اما خلاصه سنتی باشه. همیشه هم میمونه، همیشه میمونه. شما بعضی رنگا رو ببینید، مثلا بعضی از این فرشا که روش هستیم، این قرمزا، این لاکیا، نمیدونم چه جوری، 10 نوع فرش اینجوری میاد کنه، میشه عوضش میکنه، ولی اون همیشه تو مد، کت و شلواره همیشه تو مد. لباس خوب و عالی همیشه تو موده. حالا فردا یه لباس بیاد، بعضی ها که یه وقتی لباس میپوشن که در جا از اینجاشون هم پاره است و اینا. من که یه دفعه جوان رو دیدم تو ماشین سوارش کردم برسونم، خدا میدونه گفتم شاید این نداره، گفتم اگه بشه یه جایی هم یه شلوار براش بخریم، گفتم پچیر اینجا پاره است، گفت موده، گفتم خب ببخشید موده که دیگه، ولی اون کهنه میشه، همیشه بقار نوه، سنگینی نوه، آرامش نوه. یعنی انسان باید یه کاری بکنه که خلاصه تو ذوق نزنه. حسین حسین هم عرض کردم اسم اهل بیت و اسم امام حسین رو به زیبایی ببرید، حسین حسین، یعنی اصلا خودش شور ایجاد میکنه، اصلا کشیده عالی. ما یه وقف رحمت داریم، وقف غفران داریم، وقف نبی داریم، وقف واجب داریم، وقف لازم داریم، وقف جایز داریم، وقف رحمت هم داریم. مثلا میگید لا اله الا الله، پیغمبر فرمود به همین اندازه که داره میگید لا اله، خدا گناهاتو میبخشه، به نفست برکت میده، به جانت برکت میده. همینجور هم یا رسول الله، وقتی هم بزرگان اسم بردن همینجوری یا فاطمه، یا حسین، یا علی، این شور ایجاد میکنه. یا علی کدومه؟ خب بالاخره گفتن که یه خروس پاییزی ها رو دیدید، خروس بهاری ها، کدوم عمرشون بیشتره؟ خروس پاییزی یا بهاری؟ خروس بهاری ها دیگه. ما خروس بهاری ها وقتی میخونن میگن یک بهاری آمد و گذشت، پاییزی ها میگن ما که ندیدیم یک کلمه. اون وقت تو وقف رحمت تو اولی است، یک بهاری از زندگی زیبای انسان آمد و پاییزش بشماری، جوجه ها رو تو پاییز چقدرش ثمر میرسن، چقدر اعمال به ثمر میرسه. خب خیلی طولانی نشه، میخواید یه صلوات هم بفرستین شب جمعه؟ یکی هم فرمودن در رابطه با دهه هایی که هست، مانند دهه محسنیه، صادقیه، هفته تخریب بقیه. البته بعضی لازمه دهه محرم که این دهه اولیه را همه معصومین عزاداری کرد بلا استثناء. امام صادق سلام الله علیه تو دهه اول گاهی وقتا 10 سال امام باقر مال وقف کردن برای روزه خونی، 10 سال، اونم تو منا. حج تموم شده بود، امام صادق میخواست بیاد، 10 نفر رو انتخاب کرد که شما بمانید، قضا بدهید، پول بدهید، مردمم بمونن، هرچی هم موندن خرجشون رو بدید. که دهه اول محرم که شد، چون بعد از ذوالحجه محرم بود دیگه، عزاداری کنن و ابو عماره رو اونجا نگه می‌داشت، هشام مکی رو نگه می‌داشت، میگفت عزاداری کن. حضرت ریان ابن شهاب میگه پیش امام رضا رفتم، دیدم امام رضا خیلی ناراحته، چشش قرمزه. گفتم آقا خبر شده؟ فهمون اول محرم دیگه. گفتم آقا خب اول محرم، فهمون پدرم موسی بن جعفر، اول محرم تا عصر عاشورا و شام غریبان اونقدر منقلب بودند که در این 10 روز تبسم به لبهاشون کسی نمیدید و کسی جرأت نداشت از هیبت و عظمتش که بره پیش حضرت حرفی بزنه، اونقدر منقلب بودند. و بعدم فرمودن که پدرم موسی بن جعفر فرمود اگه کسی به احترام ما در این 10 روز بتواند زندگیش رو داشته باشه، کارش هم داشته باشه، همه جلسات ما رو بگیره، در روز قیامت ما خودمون دستش رو میگیریم، کاراش رو حل میکنیم. و بعد فرمود تو تاسوع و عاشورا پدرم موسی بن جعفر فرمود اگه کسی دنبال کسب دنیا رفت و ما رو رها کرد، با یزید و عمر سعد و شمر محشور میشه. مگر یه کارهای ضروری، حالا نونوایی باید باشه، یه سری شغلای پزشکیه، نمیدونم، یه ولی آدم داره مثلا یه شغلای داره که هیچ ضرورتی که دو روزم بسته بود ضرری بهش نمیخوره که سودم بهش داره، چون اساسا جامعه ما که اگه یه روز یه نفر مغازشو بس، فردا اینی که نبوده بیشتر روی جنساش گرون شده، براش یه سود دیگه هم دار. اما در هر حال به خاطر ابی عبدالله فهمدن که کسی کارش تعطیل کنه تا سوا و عاشورا فقط به عزاداری بپردازه، و متاسفانه به خلاف دستور اهل بیت که فرمودن روز عاشورا هم امساک کنید، چیز نخورید، بچه های امام حسین عصر عاشورا یه ذره شیر بخورید، یه خرمایی بخورید، یه آب گرمی بخورید، ما بعدتر روز عاشورا و ظهر عاشورا و شب عاشورا و غذاها و لپه ها و خلاصه خیلی از غذاهای دیگه، یه روز خجالت میکشم بگم، یه روز تو مکه یه وحابی به من گفت شما شیعه هایی هستید که امامتون رو میکشید، نهار چربش هم میخورید و میرید خونه هاتون، فقط کارتون این، یعنی خیلی کار کردید این، و خلاصه اگه یه وقت یه جایی شام و نهارش نبود عاشورا هم باشه جمعیتی حسن ها، اما اون جمعیت خب دیگه الان بقیهشو نمیکیم. و حالا این ده ها، ده اول محرم، سفر، اصلا محرم و سفر که استثناست، همش هم اسارت و خلاصه الحمدلله که در بین شیعه و اهل سنت، همین امشب نشون داد تلویزیون سنی ها تو افغانستان، پاکستان، هند چجوری عزاداری میکردن، قضا میدادن، جمع میشدن، گریه میکردن. دو نفر پیر مرد پاکستانی رو نشون میداد که از بزرگان اهل سنت بودن، بغل هم دو تا میکروفون داشتن، با هم روزه میخوندن و مردم گریه میکردن. زرتشتی ها عزاداری میکنن، دیدید که زیارت امام حسین رفته بودن 500 نفر زرتشتی. پارسال تو اربعین امام حسین نشون میداد یهودیایی که اومده بودن زیارت امام حسین، پیرمرده داشت دست و صورتش میشست، خبرنگار رفت پیشش گفت که از کجا اومدی، گفت از 600 کیلومتر راه، نه سوار ماشین هواپیما، پیاده، پیرمردم بود، گفت مذهبت، گفت یهودیام، یهودی، گفت یهودی 600 کیلومتر، گفت آقامون امام حسینه، شیعه و سنی نداره، یهود و نصارا نداره، امام حسینه. این دهه و محرم اینو بجا، دهه امام صادق هم باید رونق پیدا کنه، به خاطر اینکه ما هر چه داریم مدیون امام صادق، باید مثل عاشورا بشه. و یکی هم دهه فاطمیه، فاطمه دیگه، بقیه شو بهتر رعایت کنیم، مردم به کسب و کارشون برسن، به شغلشون برسن، و حلوا حلوا هم نشه. گر هر شب قدر قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. مثلا شما دهه محسنیه میگیرید فرض کن، خب این دهه محسنیه اگه همین بشه که عاشوراست، خب دیگه این شور عاشورایی از دست میره. اگر احترامش نکنن استخفاف کردی در حق محسنیه، اگه احترامش بکنن کم کم میگه خب طوره نی، حالا محرم هم مثل محسنیه، محسنیه هم مثل مثلا کاظمیه، کاظمیه هم مثل دهه تخریب، تخریب مثل فلان. نه، شهادت اهل بیت رو، شب شهادت، شام شهادت خیلی خوب، عزاداری باید بشه، احترام امام معصوم باید بشه، ولی دهه دهه کردن وقتی شما بشماری تو یک سال حداقل دو سه ماهش کار مردمو، بعد کم کم سوء ظن هم پیدا میشه. مثلا شما دهه محسنیه گرفتی، از ماه صفر رفتی بیرون، اول ربیع الاول پیغمبر میگه عید، اول ربیع عید، از اون طرف هم شما میخوای عزاداری کنی، یه مؤمنم میگه که خب پیغمبر گفته عیده، یه جشنی، عقدی، عروسی داره، این کم کم تو ذهن میفته که این آقا اصلا مسلمان نیست. بابا تقصیر که نکرده، حضرت محسن سلام الله علیه که سقط شدن تو دنیا، هم زندگی هم نکردن، یعنی شهید به دنیا اومدن، چشمم به دنیا باز نکردن، کسی هم ندیدشون، هیچ کس نمیدونه، هیچ روایتی هم نداریم که حضرت محسن کجا دفن شد، چجوری شد، تو این اوضاع کی دفنش کرد، کی برش داشت، هست تا روز قیامت. خب تو دهه فاطمی از همین حضرت محسن گفته میشه، ولذا اصلا خیلی پسندیده نیست که دائما هی دهه زیاد کنیم، دهه دهه دهه. زندگی مردم بخواد دائما مشکی بپوشه برای عاشورا، برای اون روز پرچم ببنده، همسایه کاری بکنه، میگن بابا اینا مسلمون نیستن، اینا فلانن. یه نفر داشتیم مثلا قدیما میگفتن که این با هر کی دعواش میشد، مثلا دو نفر میومد پیشش دعواش میشد، این وقتی دعواش میشد یه نامه مینوشت به مثلا ژاندارمری که این فوش داد به شاه. حالا این دعوا شده بود و میگفت فوش داد به شاه. آخری یه نفر فرستادن مأمور محتسب، فرستادن که ببینن آقا واقعا یعنی فوش میدن، همه این محل فوش میدن به شاه. اومدن پیش یک عاقل، گفتن این چه روستای چه شهریه که مثلا همه فوش میدن به شاه؟ گفتن آره فوش میدن به شاه، ولی مملکت دو تا شاه داره، یه شاهی که پایتخت اونا کارش ندارن، یه شاه داریم اینجا، وقتی به این فوش میدن اون وقت میشه فوش به شاه. یعنی این خدا نکرده متهم کردن ها هرچی به ذهن ما میاد که اسلام نیست، هرچی امام صادق میگه اسلامه، هرچی ما خوشمون میاد که محسنات نیست، هرچی عقل و شریعت میگه محسناته، حتی قبح عقل، حسن عقل، اینا رو باید شریعت تایید کنه. ما که نمیدونیم، ولذا اگه اینجور چیزا کم باشه، فقط ایام خاصش باشه، هم به نفع اسلامه، هم به نفع مردمه، هم به نفع جامعه است، هم حرمت اونایی که باید بیشتر باشه سر جای خودش میمونه. بعد فهمیدم که یه فرزندی دارم 2 ماه سن تکلیف رسیده، موقع نماز صبح به سختی و با تلخی بیدار میشود و یا اصلا بیدار نمیشود. البته اگه کسی خوابش برد که دین و تکلیفی بهش نیست، اما خب دیر ما شروع میکنیم، وقتی دیر شروع شد این بدن 15 سال 16 سال صبح خوابیده، حالا اگه بخوایم راش بندازیم کار میبره. ولی اگه اومدیم مثل علامه حلی، مثل مادر آیت الله مطهری، آقای مطهری میفهمدن من از 3 سالگی 3 سال مادرم رأس ساعته مثلا 3 بعد از شب میامد بیدارم میکرد، بقیش هم استراحت میکردیم، وقتای دیگه میگفت مادر جان بلند شو بشین. 5-6 سالم که شد گفتم مامان چرا بیدارم میکنی؟ گفت الان باید یه درکتی نماز بخون، این درکتی رو بخون، منم پیشت میشینم، منم باید میخونم. بعد کم کم گفت که نه این درکت 4 رکته. تو 7 سال و 8 سالم که بود 11 رکعت نماز شب رو میخوندم، شد علامه مطهری، که اصلا دو شب قبل از شهادتش خانمش میگه بلند شد عصا دستش بود، از اون ور اتاق میرفت این ور میگفت انا لله و انا الیه راجعون، از اون ور میومد این ور میگفت انا لله و انا الیه راجعون. گفتم چه خبر؟ گفت من 2 شب دیگه بیشتر بین شما نیست. گفتم چطور؟ گفت الان خواب میدیدم رفتم مسجد الحرام مکه، تا وارد مسجد الحرام شدم دیدم رسول الله العظم بغل مقام ابراهیم وایساده، رفتم تو بازوی منو گرفت، 2 بار منو بوسید. این معلومه که من 2 شب بیشتر بین. شب دوم تموم شد، فرداش آقا ترور شد که به خانهشون زنگ زده بودن که آقا یه ذره مشکلی داره و حالشون بده، خانمش گفته بود شهید شد. چون وقتی خودش به ما خبر داد اون وقت میشه علامه حلی پدرشون میومد بیدارشون میکرد برای نماز شب. تو بچگی هم یه ذره خب آدم های هوشیارم شیطونیشون هم مخصوصه، مثلا 7 سالش بود یه شب گفت خب آقا جون سر کار بذاریم و بخوابیم، تا میومد و گفت آقا جون من بیدارم. خیلی خوب برمید فرد شب علامه پدرشون اومد دید میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، گفت داره نماز میخونه. پس فردا شب اومد در زد گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، حواسش نبود که بابا لفظو عوض کنه، غلا یه جا دیگه شو بخون. شب سوم پدر که اومد دید بازم میگه، گفت عجب چه دقیق، هر شب تو این ساعت به یاک نبود در واقع اومد تو دید آقا زیر پتو خوابیده، یک کلمه یاک نبود آقا را گفت پاشو عزیزم این یاک نبود بیش از این پتو بالا نمیره پاشو. وقت شدن علامه هلی اولا از کودکی شروع بشه، خیلی تلخ نکنید، سخت نکنید. اصلا امام صادق فرمودن لا تو بقز عبادت الله عند نفسک، عبادت خدا را مبغوزش نکنید، چیز اضافه ازش نخواهید، سنگین نباشه، طولانی نباشه. آخ شما بلندش نماز بخون، یه سبحان الله بکن، یه سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، امپیتری نماز بخون همجور که خودت اول میخوندی. حالا پیر شدی و مؤمن شدی و چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، رندی و خراباتی در عهد شباب اولاست. حالا دیگه خوابت نمی بره پا میشی دور کرد نماز شبم میخون، یا مثلا غذا زیاد بوده حالا که خوابیده دو تا سنگ کلوخ هم جا به جا میشه خوابش نمی بره، اینطور حالاتی داره. اما عبادت اینه که قشنگ اولا حسنش برای بچه گفته بشه، توضیح داده بشه، بعد همه مقید باشن در یک ساعت خاص نماز بخونن. بعدم گاهی وقتا به این بچه میگن حالا ما میخواییم نماز جماعت بخون، تو امام جماعت باش. امام جماعت یه نفر اومد گفت که من بچم وقتی که عزاداری میشه میگه که تو از نوه نخونی، سینه نزنی، گریه میکنه. گفتم میگه میخوای راه بیفته فرد شب یه بلنگوی کوچولو میخری بهش میدی میگه که تو بخون تا ما سینه بزنیم. بعد من گفت حالا نمیتونیم بلنگو رو ازش بگیریم، نصف شب هم میخواد سینه بزنه. با آداب خودش که وارد بشیم هم خانواده همه مقید بشن وقتی خواهرش، بعد تازه اگه دو تا بچه، اگه یه وقت احتمالاً سه تا بچه، اگه یه وقت معجزه بود و چهار تا بچه اینا داشتن، بهترین راش اینه که یک بار اونا صدا بزنی، یعنی اینقدر سمج نشو، روی این کلید نکن. 600 بار پشت سرم میگه فلانی پاشو، هر کی باشه دیگه بلند نمیشه. اما یه بار گفت مثلا حسن آقا، با آقا با خواهش، حسن آقا بلند شید نمازتونو بخون. بعد بگه حسین آقا نماز قضا شد، این دیگه میفهمه که باید بلند شید. کلید کردی رو این، اون بلند میشه میخونه، ولی این میگه خب حالا یه نونه تو اون دوغ بزنم و یه نونه تو اون دوغ بزنم که دیگه کارش حل بشه. و لذا از این را هم خودتون هم زمان، هم کم و کوتاه، هم با وعده ها و هم توجیه اثرات نماز تو شب نشینی ها. بعض وقت هم رفیقا موثرن، رفیق بهش بگه، خیلی حرفا رو از ما قبول نمی کنن ولی از رفیقشون قبول میکنن. یه دوست خوب براش انتخاب کنید، گاهی دوستاشون رو دعوت کنید، گاهی با دوستاشون حرف بزنید، دعوت میکنید مثلا بهش بگو آقا جون دوستتو بگو امشب ما همه با هم میخوایم بریم فلان جا، تا بفهمی دوستم کی هست، چجوری داره میاد، چجوری داره میره. خب اینم مال این سوال امشب بحثتون باشه که آقا آقای جدیدی هم اومدن وقتشون هم گرفته نشه، این سوال هم باشه حالا یا فردا شب یا بالاخره جواب بدیم. امشب مال حضرت ابوالفضله، بنازم به تربیت. اصلا تربیت اون وقت حالا حرف زدیم، مثلا شما بگید فلانی یه نمونه این اوصاف و تربیت زیبا، یه مادر خوب، یه پدر عالی که یه بچه که تربیت میکنه. خلاصه نگن دانی چه گفت بنی اوف در عرب، نسل بریده به ز موالید بی ادب. بگن آقا یه بچه با ادب معرفی کنید، یه مادر موفقم معرفی کنید، ببینیم که ما فوراً میریم مدینه میگیم یه مادر موفق فاطمه کلابیه معروف به ام البنین و یه پسر با ادب به نام عباس. یعنی کارش هم تو این ادب به جای برسه که امام سجاد فهم روز قیامت همه قبطه مقامشو بخور. میگن به اگه مزد اینه که به عباس دادن، اگه جایگاه اینه که به عباس ابن علی دادن، وقتی میگن یقبت و جمعی از شهدا یوم القیامه، یعنی وقتی که جعفر طیار وارد محشر بشه، وقتی حمزه سید الشهدا وارد محشر بشه، وقتی خوبان عالم نفس زکیه ها و انسان‌های وارسته شهدای اول و آخر از احدیا و بدریا گرفته تا الان و تا روز قیامت همه بیان ببینن یه گل دارن سر دست میبرن و با چه شور و حالی هم میبرن. این آقا کیه؟ این گل دسته که رو دست مردم یه دسته گل عالی، این کیه؟ این عباس ابن علی. عباس کیه؟ یه مادر تربیتش کرده، بهش گفته عباس جونم زودتر از داداشت نشین، زودتر از داداشت راه نرو، زودتر از داداشت غذا نخور، زودتر از داداشت حرف نزن، زودتر از داداشت این کار رو نکن، زودتر از داداشت هی اینا رو بهش گفته. بعدم گفته یه وقت نکنه جایی هم کم بیاری، یادت نره که من کنیز مادرشم، من کنیز مادرشم، وقتی من کنیز مادرشم تو هم غلامش. یادت باشه که داداش داداشم نکنی، همیشه بگو سیدی و مولای، آقای من، بزرگ من، سرپرست من. این ادب دیگه چی میشه؟ مثل فردا وقتی امان نامه آوردن داد میزد اینا بن مختنا، اینا بن مختنا، حضرت ابوالفضل اعتنا نمیکرد، به خاطر اینکه یه وقت داداشش ناراحت نشه. حضرت ابو عبدالله فرمودن که عباس جان با شما جوابشون رو بدین، بعد هست اما جوابشون رو بدین. حضرت رفت گفت چی میگه؟ گفت که امان نامه برات آوردم. به گریه افتاد، گفت که خدا لعنت کنه نویسنده نامه و امان نامه را و آورنده نامه را، من زیبایی عالم، زینت زمین و آسمان و پسر فاطمه حسین را تنها بگذارم و زندگی نکبتبار و لجنزار یزیدی و دنیایی انتخاب کنم. این ادب، این ادب، الله اکبر. میخواید گریه کنید؟ بعدا به گفتم وقتی که 27 صفحه 27 رجب بود یا 28 رجب بود، کاروان مدینه یه میخواستن برن کربلا، برن مکه و بعد بیان کربلا، حضرت ابا عبدالله فرمود که عباس جان با مادرت خداحافظی کردی؟ گفت آقا جون هنوز نه، بی اجازه شما جایی نرفتم. گفت بریم با مادر خداحافظی کن. اومدن وارد اتاق ام البنین شدن، ام البنین بلند شد، تمام وجود شعف، تمام وجودش خوشحالی که حسین اومده دیداره. از یه طرف غم داره میسوزوندش، گفت یا ابا عبدالله حسین جان میخوای از مدینه بری؟ گفت مادر جان چاره ای نیست، باید برم، حرفم رو به عالم برسونم. ای شرکت با امام حسین، حرف زدن، بوسیدن امام حسین، گریه کردن برای امام حسین، و با عباسش حرف نزد. وقتی رفتن بیرون گفت عباسم حالا تو برگرد، شما برگرد. وقتی عباس برگشت گفت پسر عزیزم صدات نزدم که بهت بگم مواظب خودت باش، مواظب حسین باش. عباس عزیزم اگه رفتی جای مشکلی پیش اومد، منو پیش زهرا سرافراز کن. عباس عزیزم اگه قرار بود به مدینه برگردی، بی حسین بر نگرد، بی حسین بر نگرد. وقتی هم که کاروانا برگشتن برای مدینه و شنید که یا اهل یثرب لا مقام لکم، مدینه یا نمونید، حسین کشته شده، خودش رو رسون به بشیر، گفت چه خبر؟ این حرفا چیه میزنی؟ دلها رو داری دلواپس میکنی، چه خبره؟ گفت کربلا. کربلا چه خبر؟ مگه کربلا یا برگشتن؟ مگه دختر علی برگشته؟ بله بیبی جان، پشت دروازه مدینه کیا اومدن؟ گفت عباس کشته شده. گفت من از عباس نپرسیدم، حسینم کجاست؟ از حسینم خبر بده. گفت حسین کشته شد، عباست هم کشته شد. گفت کدوماشون زودتر کشته شدن؟ گفت عباست. گفت میدونستم تا پسرم هست نمیگذاره حسین تنها باشه. میدونم چیه، خودم تربیتش کردم. از اون طرف هم بعضی ها نقل کردن که وقتی این آقا میخواد از بالای اسب بیفته که دو تا اثر، دو تا اتفاق افتاد. اول لما سقط الحسین، از لما سقط العباس عن فرسه بان الانکسار فی وجه الحسین، همین که عباس علی از اسب به طرف زمین آثار شکسته شدن تو صورت امام حسین پیدا شد. از یه طرف هم همین که سرازیر شد به طرف زمین یه صدایی به گوشش رسید: مادر جان. زهرا به عنوان مادر انتخابش کرد. وقتی هم ابی عبدالله اومد بالا سرش باب الهوائج فرج امام زمان رو بگیرید، سلامتی جووناتون رو بگیرید، دختر و پسرهاتون، شفای مریضاتون رو بگیرید، نابودی دشمن ها انشاءالله، امنیت مملکت، باران رحمت. وقتی هم داداش اومد بالا سرش یه نگاهش کرد، گفت اما تنظرنی، داداش یه نگاه من نمی کنی، دست رو گرفت رو کمرش، گفت خدا کمر حسین چی کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بفرجهم بحقهم و رتبتهم یا کریم. خدا یه فرج امام زمانمون رو برسن. خدایا در این شب جمعه بهترین هدیه‌ای که به عالم هستی میدی ظهور امام زمان مقرر بفرما. در این شب جمعه همه حقداران و گذشتگان، امام و شهدا، اموات حضار، بانیای خیر، با رسول الله اعظم محشور بفرما. هر کجا مریض و مریضه شفا عنایت بفرما. خدایا آبروی این جمعیت و آبروی مسلمان و آبروی بچه های این جمعیت، خانواده های این جمعیت رو در دنیا و آخرت حفظ بفرما. به برکت حضرت زهرا باران رحمت بر ما نازل بفرما. رهبر عزیزمون ملت بزرگوارمون رو حفظ کن. خدایا هرچه ما نیاز بهش داریم، معرفت بهش نداریم، علممون، عقلمون، شعورمون بهش نمیرسیم. خود خالقی، خود دستت، همه چیز مال خودته. به کرامت خودت و به عنایت اهل بیت به هممون عنایت بفرما. به نبی برم.